بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 161.
کجا ماندیم آقا؟ خب، بسم الله الرحمن الرحیم. فقط 35 دقیقه مهلت ماند. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم. 16 از محسنات بدیعیه معنوی الجمع. الجمع او هو ان یجمع المتکلم بین متعدد تحت حکم واحد. جمع این است که متکلم جمع کند بین چند چیز در تحت یک حکم. یک فعلی 2 تا 3 تا 4 تا بیشتر فاعل برش بیاره، یا چند تا برش مفعول بیاره. جا انی زیدون و عمرون و بکرون و خالد. یا زربت و زیدن و عمرن و بکرن و خالد. و چند چیز را در تحت حکم واحد جمع کند، اصطلاحاً به اون میگن جمع. این شعر فارسی هم هر که آمد هر که آید می رود، این جهان مهنت سرایی بیش نیست. حالا هر که آمد و هر که آید هر دو می رود، اون می رود، حکم واحد. منتها کتابی است به نام العقد البدیع فی فن البدیع. اون دارد به این که این جمع عبارتش هم اینه: الجمع نوع لیس وراءه کثیر امر ولا فیه من الحسن ما یؤهله للانتظام فی سلک المحسنات البدیعیه. یعنی جمع یک نوعی نیست که خیلی فایده مهمی داشته باشد و جذابیت و حسن زیادی داشته باشد، و در او هم یک حسنی نیست که صلاحیت بدهد به او که او در رشته محسنات بدیعیه داخل بشد. بلیزا یک چیز عادی، جاهنی زیدون و عمرون و بکرون، بارک الله هنر کردی، معجزه کردی، چه مغزی داده، اینا این نیست. بلیزا اشکالش هم وارد است و جمع از محسنات بودنش حسناور نیست. خب و ذالک، حالا مثال میزند برای جمع، میگد این گاهی اوقات 2 شی را در تحت حکم واحد جمع میکند، گاهی بیشترش. و ذالک این جمع، الف فی اثنین، یک مرتبه در 2 چیزه. مثالش مثل آیه شریفه: المال و البنونه زینت الحیات دنیا. مال و پسران اینا زینت حیات دنیا هستند، زینت حیاتی هستند که اون حیات دنیاست. از دنیا صفت است برای حیات. اگر حیات الف و لام نداشت اضافه می شد از دنیا، مراد از دنیا این دنیای مقابل آخرت بود. ولی از این که الحیات الف و لام دارد دیگه اضافه نمی شود به از دنیا. خواهی نخواهی از دنیا افراد تفضیل حیاتی که خودش دنیاست. دنیای افعال تفصیلی هم به 2 معنا میاد: نزدیکتر، 2 پستر. حال این دنیا مقابل آخرت هم نزدیکتر است هم پستر. حالا در اینجا مال و بنون 2 تایی جمع شدن در تحت حکم واحد که زینت الحیات دنیا باشد. کقولهی تعالی و کقولهی تعالی، مثال دیگر: و علمو ان بله وَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْبَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَه. میگه بدانید که این انبال و اولاد شما اینا فتنه هستند. فتنه هم به معنای چیزی که انسان با او امتحان بشه، که خداوند اینا رو داده به شما و شما رو میخواد با اینا امتحان بکنه. با این انبال چه کاری میکنید؟ با این اولاد و اینها چه کاری میکنید؟ امتحان میخواد بکند شما رو. حالا اینجا باز انبال و اولاد دو چیز جمع شدن در تحت حکم واحد که فتنه باشه. به فی اکتر، یک مرتبه جمع در بیشتر از دو چیزه. مثالش مثل آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. خمر شراب و المیسر قمار والانصاب، انصاب جمع نصب است یعنی بت‌ها، ول ازلام تیرهای قرعه، تیرهای درست میکردن پر نداشته، بعدم با اونها قرعه میکشیدند و چیزی رو تقسیم میکردن، با اونها قرعه میکشیدند و سهم میبردند. اون ازلام، این از راجع به ازلام هم خواستید، از ظلم جمع از لام به معنای از سهم لاری شفیه، یعنی تیری که در او پری نیست. بله، لاریش علیه. و کان العرب یقتسمون بالازلام فی الجاهلیه، در جاهلیت با این تیرها تقسیم میکردند. راجع به ازلام خواستید بیشترش رجوع بشود به کشکول حکمت مال آقای مشکینی، صفحه 217ش، اونجا راجع به این ازلام و این حرفا یه خورده مفصل بحث کرده، صحبت کرده. حاصلش میگه این چهارتا رجسون من عمل شیطان، اینا پلیدی هستند از عمل شیطان، از اینها اجتناب کنید. حالا در اینجا چهار چیز را در تحت حکم واحد جمع کرده، خمر یک، میسر دو، انصاب سه، ازلام چهار. یه وقتی نجف بودیم تو مدرسه، یکی از طلبه ها گفت شب پنجشنبه خونه من روزه هست و بیایید اونجا. به چند تا طلبه گفته، به ماها و به بعضی ها گفته بود و بعضی دیگر را دعوت کرده بود، اونم مثلا در سطح بالا بودن، اون یکی ادعای اجتهاد میکرد، اون یکی مدرس در سطح بالا. خلاصه یه چند نفری گفته بود و رفتن اونجا و ما هم رفتیم. بعد یکی رفت منبر، این آیه را مطرح کرد و راجع به این آیه صحبت کرد، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. این آیه ای که بایستی برای قماربازها، شرابخارها مطرح بشه، دروش بحث بشه، برای آیت الله العظما. ذوق چیز خوبیست خدا اگر انسان به انسان بده، و بالخصوص منبری نیاز به ذوق چهار مرتبه داره. در کجا چه حرفی بزند، چه حرفی نزند، مناسب حال مخاطبین چیه، این خیلی مهمه. منبری بودن خیلی معونه خیلی زیادی میخواد. اون یکی درس میگه، فقط همین کتاب رو بلد باشه، خوب تدریس کنه. اون یکی یک کتابی مینویسه در اون زمینه ای که دارد، خوب. ولی منبری با همه گروه ها سر و کار داره، با زن ها، با مرد ها، با بچه ها، با بزرگان، با بی سواد ها، با سواد ها، با همه اینا باید یه مغزی داشته باشد که بتواند در برابر همه اینها اون حرفایی که مناسبه بزنه، هم اطلاعات زیاد و هم ذوق بالا. برای آیت الله العظما آیه خمر مطرح کنی، این اصلا تناسب نداره، ولی ذوق نباشد از این کارا زیاد میکند. خب جمع ظلم، ظلم اون تیر قرعه. خب و کقوله تعالی آراؤه و عطایاه و نعمته و عفوه رحمت للناس کلهم، میگه نظریات اون ممدوح و بخشش های او و نعمت او و عفو و گذشت او، همه این چهارتا رحمت للناس کلهم، همه اینها رحمتن برای همه مردم. نعمت با عطا چه فرق داره؟ در اون معجم الفروق اللغویه فرقی بین نعمت و هبه گذاشته که هبه و عطا به هم نزدیکن. حالا فرق بین اون دو، فرق بین این دو را هم روشن میکنه. اونجا دارد الفرق بین النعمت و الهبه ان النعمت مزمنتون به شکر لأنها لا تكون إلا حسنتن وقد تكون الهبت قبیحتن و ان تكون مغصوبتن. معجم الفروق اللغویه میگه فرق بین نعمت و هبه این است که نعمت در واقع همیشه تشکر میخواد، چون نعمت همیشه خوب، ولی هبه ممکنه خوب باشد ممکنه بد باشد. در هبه یه چیزی به کسی میبخشی، یه مرتبه مال حلال مال خودت میبخشی، خب خیلی خوب، دستت درد نکنه، جای تشکرم هست. یه مرتبه مال کسی را دزدیده ای، غصب کرده ای، برمیداری به کسی میبخشی، اینم هبه است، اینم عطاست، ولی این دیگه جای تشکر نیست. ولی نعمت در جای گفته میشد که خوب باشد و بی جا نباشد و از مال خودت مثلا باشد و مانند آن. و این فرق بین نعمت و هبه هست، همین فرق بین نعمت و عطا هم جاری است. خب بعد دارد به این که این رحمت هم چون ازش معنی جنسی اراده شده، اشکال نداره به صیغه مفرد به همه اینا بار بشه. خب آرا، عطایا، نعمت، عف، اینا چهار چیزن. رحمت مفرده، به چه حساب لفظ مفرد برای چند چیز آمده؟ چون از رحمت معنای جنسی مراده است، معنی اینیست که به همه اینا بار بشه. کما این که در اون آیه قبلی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسون، رجس مفرد بود، به اون چهارتا بار شده بود، ولی چون معنای جنسی داشت و معنای جنسی هم قابل انطباق بر کثیری نست، به این خاطر مانعی ندارد لفظ مفرد باشد و اون یکی هایی که این برو بار شده معناش متعدد باشند. و که قولهی و مانند قول شاعر دیگر آراؤکم و وجوهکم و سیوفکم فی الحادثات اذا دجونا نجومو، آراء شما یعنی نظریات شما و وجوه شما، وجوه جمع وجهه، وجه هم یکی از معانیش اینه، وجه القوم یعنی سید القوم، رئیس قوم، بزرگ قوم، بزرگ طائفه. میگه نظریات شما و وجوه شما یعنی بزرگان شما در واقع، و سیوفهم، سیوفکم، شمشیرهای شما. این سه در حادثات یعنی در اموری که در دنیا حادث میشن اتفاق میفتند و این حرفا، ازا دجونه در وقتی که اون حادثات تاریک باشند، جنگ اتفاق افتاده، گرفتاری دیگری پیش آمده، بناس اختلاف بشه، نزا بشه، درگیری ایجاد بشه، در حادثات وقتی که اون حادثات تاریک باشند، این آرا و این وجوه و این سیوف شما نجومان، نجومان یعنی اینها مثل ستارگانند. تشبیه تشبیه بلیغ، تشبیه تشبیه بلیغ، وچه شبه هست شده، ادات تشبیه هم هست شده. وچه شبه چه باشد؟ وچه شبه نفوذ، کما این که ستاره در تاریکی نفوذ میکند با اون روشنایی خودش و نور خودش، نظریات شما و وجوه شما و سیوف شما هم در برطرف کردن گرفتاری ها نافذند. نظریه درستی میدید، اختلاف برداشته میشه، یا بزرگان شما میان وساطت میکنن، گرفتاری، جنگ برطرف میشه، اونا هم نشد سیوف شما، میبینید طرف حاضر نیست صلح بکنه و اگرم به جان هم بیفتن سختی زیادی پیش میاد، مصیبت بزرگی. با شمشیرهای خودتان اونا رو سر جای خودشان می نشانید، نمیگذارید که با هم دیگه دعوا کنند و اختلاف بکنند. خب حالا در اینجا هم آرا و وجوه و سیوف ستایی تشبیه شده اند به نجوم. این ستا در تحت حکم واحد، حکم واحد چیه؟ مثل ستاره بودن جمع شده اند.
دجونه چی شد؟
دجونه یعنی اون حادثات تاریک باشند. خب
آرا تو بیت بالا چی شد؟
بله؟
آرا تو بیت بالا
نظریات دیگه. خب بعدش این آرا حکم و وجوه حکم و سیوف حکم میگن نجومون از قبیل تشبیهه. چه نوع تشبیهی بودین؟ بلیغ که هیچی، یک اسم دیگه هم داشت، مشبه متعدد باشد، مشبه هم به یکی باشد، چه بود؟ تشبیه تصویه. خب تمام شد. التفریق یکی دیگر از محسنات بدیعیه، 17 تفریقه. التفریق و ان یفرق بین امرین من نوع واحد فی اختلاف حکمهما، که قوله تعالی و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج. میگه تفریق این است که دو امریست از یک نوع اند، حکم اینها با هم دیگه فرق داره، شما بین اینها در حکم فرق بگذاری، میگه اون بگی اون این حکم دارد، این یکی همون حکم دیگر را دارد، بین اون دو که از نوع واحد باشند فرق گذاشتی، گفتی در واقع حکم اینا با هم دیگه فرق دارد. فرق گذاشته بشود بین دو امری که از نوع واحدند، فرق گذاشته بشود در مختلف بودن حکمشان. مثالش مثل آیه شریفه و ما یستوی البحران، اون دوتا دریا مثل هم نیستند، مساوی نیستند. حالا اون دوتا هر دو از نوع واحدن، هر دو از نوع واحدن یعنی چه؟ یعنی هر دو دریا هستن. هازا از بن فراتون سائقون شرابو، از یعنی گوارا، فراتم یعنی خیلی گوارا و خیلی خوردنی، سائقم یعنی اونی که انسان میخورد او را در گلوش و اینا گیر نمی کنه. بعضی چیزا ولو این که آشامیدنی است ولی بدمزده، بدبو، چیزای دیگه است، به دهن میگیری اون بعدی او که نه نمیتونی قورتش بدی، فرو ببری با زور، مثل این که خیلی دعوا شربت میخورن، شربت تلخ خوشش نمیاد، بازور فرو میبره، مجبوره، خوردنی نیست ولی از باب ناچاری. لذا سائق اونیست که خوشمزه و این حرف هاست که انسان از خوردنش کیف میکنه و همین که دهن به دهن گرفتی اوتوماتیکی میره پایین، گیر نمیکنه در گلوت. سابله این یکی از بست و فرات است و سائق از خوردنش، و هازا ملخون اجاج، اون یکی هم شور است و تلخه، ملخ شور، اجاج هم تلخ. بعضی آبها هست نه فقط شوره، تلخه، مثل آب آبه وقتی ما رفته بودیم وضو میگرفتی از این لایه، یعنی از این لبا یک ذره به دهن که آب میرفت مثل زهر مار، کاش شور بود، تلخ تلخ. بعضی ها با اینجوری است. خب حالا در اینجا اون دوتا هر دو از نوع واحدن، یعنی هر دو دریا هستن، منطقه حکمشان فرق داره. حکم اون از منفراتون تا آخر، حکم این هم ملحون اجاب. و که قول شاعر ما نوال الغمام وقت ربیعن که نوال الامیر یوم سخایی فنوال الامیر بدرت و عینن و نوال الغمام قطرت و مائی. معنای شعر نوال یعنی بخشش، غمام هم یعنی ابر، وقت ربیع هم یعنی فصل بهار. میگه نیست بخشش ابر در وقت بهار مثل بخشش امیر در روز بخشش و سخا. یعنی ابر در بهار میباره، امیرم در روز بخشش میبخشه، هر دو بخششن نوال و نوال از نوع واحد، ولی اینا با هم دیگه فرق دارن. چه فرقی؟ بیان. فنوال الامیر بدرت و عینه، بدرت و عین به 10,000 درهم میگن. پس بخشش امیر 10,000 درهمه و نوال الغمام قطرت و ماهی. ولی آب یک قطر آب، مالی یک قطر آب ارزشش بیشتر است یا 12,000 درهم؟ 10,000 درهم دیگه همه چیز میکن. خب پس اینجا هر دو نوالند، یعنی از نوع واحدن، نوع واحدش هم همین نوال بودن. بعدم فرقشان این است که اون بدرت این است، این یکی هم قطرت و ماهی. و که قولهی و مانند قولهون شاعر دیگر من قاس جدوا که یومن به صحبه اخت امد حج از صحبه تعطی و تبکی و انت تعطی و تضحج. میگه کسی که مقایسه کند بخشش تو را روزی، جدوا یعنی بخشش، کسی که مقایسه کند بخشش تو را روزی به ابر در مت تو خطا کرده از صحبه تعطی و تبکی. صحب یعنی ابرها، ابرها عطا میکنند ولی در حال عطا گریه میکنه، میبخشه ولی با اخم و گریه اون بخشش را زهرمار میکنه و بهت میده، تو هم پشیمان میشی، کاش اصلا نمیامدم در خانه. ولی تو میبخشی و خندانی، خوشحالی، بشاشی، با روی خندان، با عذرخواهی، امثال ذالک. این کجا و اون یکی کجا که با اخم و ترش رویی یک چیزی به کسی دیگه ببخشد؟ صحب میبخشد و گریه میکند ولی تو میبخشی و میخندی. حالا در اینجا هر دو بخششند، منتها اون یکی فرقشان این است که اون یکی با گریه، این یکی با خنده. و که قولهی، این دوتا شعر بعدی هم مثل همین دو شعر قبلی سسیت معنی. من قاس جدواک بالغمام فما انصف فی الحکم بین شکلینی انت اذا جدت ضاحکن ابدا وهو اذا جاد دام العینی. میگه کسی که مقایسه کند بخشش تو را به ابر، میگه ابرم بخشنده است، تو هم بخشنده، هر دو بخششن، فما انصف، این آداب انصاف به خرج نداده در حکم کردن بین دو شکلی از این بخشش ها. چه فرق است بین این ها؟ انت ازا جد تضاح کن ابدا، تو وقتی که می بخشی همیشه خندانی، ولی اون ابر وقتی که می بخشد دام العینه، یعنی اشکش ریزانه. خب اینجا هم باز بخشش و بخشش از نوع واحد، اون یکی با خنده، این یکی با اشک چشم. تمام شد التقسیم. 18 از محسنات بدیعیه تقسیمه. التقسیم هو ان یذکر متعدد ثم یضاف الی کل من افراده ما له علی جهت التعیین نحو قوله تعالی کذبت ثمود و عاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه و اما عادون فاهلكوا بسرسر بريخ سرسر آتیه. میگه تقسیم در اصطلاح عبارت است از این که ذکر بشود متعددی، سپس اضافه بشه یعنی نسبت داده بشود به هر یک از افراد اون متعدد اون چه که برای هر یک است، نسبت داده بشود اون به هر یک علا جهت تعیین، یعنی متکلم معین کند که کدام مال کدامه. در لفظ و نشر چند چیز را ذکر میکرد، بعد چند چیز دیگر را هم ذکر میکرد، بعدن هر یک از دسته دوم مال یکی از دسته اول بود، ولی متکلم خودش معین نمیکرد که کدام مال کدامه، مخاطب خودش از قرینه میفهمید. ولی در تقسیم هم مثل همونه، متعدد اول متعدد ثانی، هر یک از متعدد ثانی مال یکی از متعدد اوله، ولی در تقسیم متکلم معین میکند که کدام یک از دسته دوم مال کدام یک از دسته اوله. این میشد تقسیم علا جهت تعیین. مثالش مثل آیه شریفه کذبت ثمود و عاد بالقارعه، تکذیب کردند قبیله اون قوم عاد و قوم ثمود قارعه را، اون عذاب کوبنده را. فاما ثمود و فاهلکوا بالطاغیه، اما ثمود هلاک ساخته شدند به وسیله طاغیه. طاغیه اسم فاعل، تا بهش چسبیده، این تا تای تأنیث نیست بلکه تای مبالغه است، یعنی بسیار طغیانگر، که منظور یعنی عذاب شدید. و اما عاد فاهلکوا بریح سرسر آتیه، این قوم آدم هلاک ساخته شدند به وسیله بادی که اون باد سرسر بود و آتیه. سرسر دو معنا براش ذکر شده که انه دو احتمال در معناش داده شده، یکی این که باد سرسر یعنی بادی که خیلی سرده، دو باد سرسر یعنی بادی که صداش خیلی زیاده. خب آتیه هم اون بادی را میگن که خیلی بیش از حد تند باشد. اتت الریحو جاوزت مقدار حبوبها، از اون حدی که دارد تعدی کرد، یعنی باد شدید. حالا اون اولی به معنای شدید و صوت و دومی هم به معنای خودش شدید باشد، پس این می شود به وسیله بادی که خیلی سرصدا داشت و از اون طرف هم خودش هم شدید، چون بادهای تند صدای زیادم می کند دیگه. حالا در اینجا اون دو چیزی که قبلا ذکر شده ثمود و عاد بود، بعد یه چیزی برای ثمود معیناً ذکر شده فاما ثمود و فاهلکوا بالطاغیه، یه چیز دیگر هم برای عاد معیناً ذکر شده و اما عادون فاهلکوا بریح سرسر آتیه. و که قول علی ابن موسی رضا علیه السلام عن آبائهی، مانند قول حضرت امام رضا علیه السلام از آبائش، نقل کرده تا از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، میگه حضرت فرموده که حضرت امیر علیه السلام میفرموده خلقت، مخاطبش خداونده، خلقت الخلائق فی قدرتن فمن هم سخیون و من هم بخیل و اما سخیو و اما سخیو ففی راحتن و اما البخیلو فشؤمون قویل. خداوند را خلق کردی خلائق را و مخلوقات را با قدرت خودت، پس از اونها سخی، یعنی بعضی از اونها سخی است، و من هم بخیل و بعضی از اونهاست بخیل. اما اون سخی ففی راحت، آدم با سخاوت دلش آرامه، اصلا کیف میکنه از اون وضعی که دارد. آدم سخاوتمند اینجوریه. و اما البخیل فشؤم طویل، آدم بخیل هم آدم نحس و شؤمیه و همیشه هم اینجوریه. طویل یعنی شومیش هم طولانیه تا آخر، یعنی نحس بودن. میگن این شومه است، یعنی مثلا بچه باشن میگن بد قدمه. شومی چیزیست که گرفتاری و سختی و بدبختی برای دیگران میشه. حالا در اینجا هم این از قبیل همین تقسیم به این معنای سابق بود. بله. و که قولهی و مانند قول اون شاعر، و لا یقیم علا ضیمن یراد بهی الا الاذلان عیر الحی والوتدو هذا علا الخصف مربوطون برمتهی و ذا یشج فلا یرثی له احدو. ضیم یعنی ظلم، و لا یقیم یعنی و لا یقیم احدون علا ضیمن یراد بهی. اون های بهی برمیگردد به اون احدی که از کلام فهمیده میشه. الا الاذلان، اذلان مثنای اذل، یعنی اون دو چیزی که ذلیل ترین چیزا هستند. عیر الحی، حی به معنای قبیله، عیرم یعنی الاغ، عیر الحیم الاغ قبیله یعنی الاغ اهلی مقابل الاغ وحشی که اونا دیگه در جنگل شاهند و آقا بالا سری ندارند. و این یکی های الاغ های اهلی بدبخت و بیچاره، از صبح تا غروب بار میکشن، کتک میخورن. ولوتد، وتد همون میخیست که یک کسی سوار بر الاغ میشه، میره صحرا بارش بار میکنه، خودش سوار میشه میره اونجا پیاده میشد، این الاغ رو همینجور رها بکنه میره زراعت خراب میکنه. یه میخی از چوب و اینا نوعاً پیدا میکنه یا درست کرده، اونو با سنگ میکوبه زمین، افسار این الاغ رو هم به اون میخ میبنده، این الاغ این برون بر نمیره. از صبح تا ظهر زیر آفتاب در هوای گرم اونجا نه بسا میبینی علفی وجود دارد نه آبی وجود دارد، تا ظهر اونجا این بدبخت بیچاره میمونه. این الاغ هیچی نمیگه، ساکت. اون میخم که با سنگ سرش شکافتن اونم هیچی نمیگه، همینجوری سرش پایین رو، نه کسی دلش به حال اون میخ میسوزه نه خود میخ اعتراضی میکند. این حرف میگه هیچ کس دیر بار ظلم نمیرد مگر این دوتا که خارترین موجوداتن، یکی الاغ اهلی یکی امون میخش. اقامت نمی کند بر ظلمی که در واقع تحمل نمی کند ظلمی را که اراده شده به او، مگر اون دو چیزی که ذلیل ترین موجوداتند، یکی از اونها عیر الحی، یکی هم از اونها اون وتد اون میخه. هازا علی الخاص مربوطون برمتهی، هازا اشاره است به اون عیر الحی الاغ. میگد این الاغ با خاری، خصف یعنی با خاری، با خاری و ذلت بسته شده به وسیله اون رمش. رمم اون همون اون افسار کهنه، اون ریسمان کهنه ای که سر اون را به اون میخ بستند. اون علاقه با خاری و ذلت بسته شده به وسیله اون رمش، اون افسارش. وزا، زام اشاره به اون وتده. وزا اون وتدم که یوشت جز، یعنی سرش شکافته میشه، یعنی باسن میزنن اون را به زمین بکوبن سر میخه چوبی شکافته میشد دیگه. اون یکی هم سرش شکافته میشه پس ترحم نمی کند برای او احدی. حالا در اینجا اول دو چیز ذکر شده، عیر الحی و تد، بعد هازا علی الخاص مربوطون بر امتهی معینن برای عیر الحی، زای و شج و رس فلا یرسی له احدون هم معینن برای وتده. وقت تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله